بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه‌ای که خدمتتون در شب گذشته، شب اول این مجلس عرض شد، ما رو به این نقطه رسوند که گاهی سوالات و شبهاتی که مطرح میشه آدم کمی دقت بکنه میبینه اون پایه فکری که موجب این سوال و شبه شده، اون پایه خرابه. اگه اون پایه رو آدم درست کنه، به طور طبیعی دیگه این سوال و شبهه مطرح نمیشه. سوال شد که دین 1400 سال پیشی که مال یه عده عرب جاهلیه به چه کار ما آید؟ عرض شد خدمتتون این دینی که سوال کننده سوال میکنه، این مال دین اسلام نیست. دین اسلام اون دینیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونو مرحمت کردن و وقتی خواستن برن فرمودن من دو تا چیز گذاشتم که اگه به این هر دو تمسک جستید راه ادامه پیدا میکنه، مشکلی ندارید، نجات پیدا میکنید. اون دینی که خدای متعال اون رو دین کامل خواند، اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی، ما از این دین انتظار داریم که همه سوالای همه آدم رو در همه زمان ها پاسخ بده. ولی چه ادعای کمالی؟ اون دین کامل به این آیه در روز قدیر محقق شد. بعد از من، اوصیاء من که علم مرا دارند با قرآنن، قرآن با اونهاست، بعد من قرآن و عترت من در بین شما. حالا بفهمید کسی مشکلی داره؟ زمان امام باقر علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلام، هر کی هر سوالی داره، مشکل داره، میپرسه دیگه، جوابش هم میگیره، مال هر جای دنیا باشه، نه انسانها، همه موجودات. حالا این که من در زمان غیبت چه کنم، اون بحث دیگری است. مسئله این است دینی که خدا رقم زده، اون دینی که خدا تعیین کرده، اون دینی است که کتاب، قرآن و عترتش با همه. کسی این دوتا رو داشته باشه هیچ مشکلی نداره. پس سوال منتفی شد، دین 1400 سال پیش به چه درد من میخوره؟ آقا جون، دین مال 1400 سال پیش نیست. اون موقع تو از این دین خبردار شدی، مال تا ابده، مال همه است، در هر جای این عالم، در هر سن و سنف و هر جایی که میخواد باشه. عرض کردیم که خب چرا پس تلقی خیلی از دین این شده و کسانی که با اسلام درگیر میشن همیشه از این دین یاد میکنن و با این دین در واقع کار میکنن. خب علتش اینه که آن اتفاقی که قبل رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقشش کشیده شد و بعد از رحلت حضرت محقق شد، اون دین همینو میخواست دیگه، اون افراد همین دینو میخواستن، یه چیزی که پرونده پیغمبر جمع شه، اون چه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تدارک کرده اون بمونه، ما میریم حکومتشو انجام میدیم، بذارین بساطو پیغمبر پهن بکنه، ما میریم وسط معرکه بازیگریشو میکنیم، هرچی هم که پیغمبر گفت همه رو اختیارشو به دست خودمون میگیریم. از جمله اونها قرآنه، لذا قرآنی که به دست من و شما برسه از اون طریق، یه قرآن بدون روح که خیلی تلاش بکنید شما این قرآن رو میتوانید بفهمید اگر شأن نزول آیات رو برین بخونید. اگر خدای متعال مثلا میفرمایند که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، خدا اجازه داد به اونایی که با اونها جنگیدند، اونها رو کشتند، بهشون ظلم کردند، خدا به اینا اجازه جنگ داد، میگه خب من لغت رو میفهمم، ترجمه این آیه رو فهمیدم، ولی این آیه برای چی نازل شده؟ به شما میگن این آیه در جنگ بدر نازل شده. شما میگه عجب چی جالب بود، من نمیدونستم در جنگ بدر نازل شده، خب خیالم راحت شد. خب اون در جنگ احد نازل شده، اون در یه جنگ دیگه نازل شده، اون در نمیدونم تغییر قبله نازل شده، اون هجرت نازل شده، اون ساختن مسجد نازل شده. بریم جلو، قرآن شده یک مجموعه از سخنانی که به یه تاریخی گره خورده، مال 1400 سال پیش، یه ابو لهبی بوده یه کاری کرده، تبت یدا ابی لهب و تب. خب قرآن شد مال اون زمان، بیشتر از اینم کسی حق نداره راجبش نظر بده، یعنی ما حق نداریم نظر بدیم، یه کسایی هستن که اونا برای خودشون حق قائلن، برای خودشون حق قائلن. یه جلسه بود، یه مجلسی بود، یه کسی که عقیده داشت قرآن ما را بس است و ما نیازی به ائمه نداریم، جلسه خیلی سال بود، 7-8 سال بود، این جلسه تفسیر هفتگی بود و اون سخنرانی که تفسیر میگفت همواره اینو میگفت که آقا قرآن خودش گفته من نورم. آدم که نمیاد با روایت نور رو روشن کنه، روایت رو با نور روشن میکنن، قرآن رو روایت رو با قرآن میسنجن. قرآن که خودش میگه من نورم، من فرقانم، من بصائرم. قرآن که نیاز به کسی نداره که او رو روشنش بکنه. لذا اینقدر نرین سراغ روایات اهل بیت علیهم السلام زیل آیات، بریم بخونید میفهمید. علت دوام اینو تو گوش مستمعین میخوندن و میرفتن جلو. خب ما که رسیدیم گفتگو بکنیم، من دیدم چی بگم تو مجلس، بعد یه سوال کردم، گفتم که آقای فلانی، خب سنی هم داشت، گفتم شما مگه نمیفهمید قرآن نوره و چیزی به اندازه قرآن نورانی نیست؟ مگه نمیفهمید نور همه چیش روشنه؟ میشه بفهمید شما چرا 8 سال دارین تفسیر میگی؟ امام صادق حق نداره تفسیر بگی، شما حق داری تفسیر بگی، نه؟ روح هم خوب چیزیه ها. امام باقر علیه السلام حق نداره، من حق دارم. چرا؟ گفتم شما روز اول میامدی به این جمعیت میگفتن آقا این قرآن نوره، لطفا اینجا به خود ما نیستیم، بری خونه هاتون. همین قرآن نور، همین قرآن بصائر، فرقان، تبیان، همین قرآن بین مسلمونا مورد توافق معانیش برین کتاب های علوم قرآن رو بخوانید، برین به دانشگاه ها سر بزنید، برین به این نظریه پرداز ها استادایی که مقاله می نویسن برین با اونی گفتگو بکنید. خب وقتی کسی دین رو اینجور ارائه کرد به مردم، دین در اون مقام تقدسش و الهی بودنش شد قرآن، در مقام عمل شد یه سری احکامی که از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفته شده، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، به لحاظ روابط اجتماعی و مناسباتی که هست بین مردم و مسائل سیاسی ما هم هستیم در خدمتتون، جایی رو باید فتح بکنیم میریم فتح میکنیم، ایران رو فتح میکنیم، هر جا رو باید فتح میکنیم، ما میگیم چی کار کنیم تو سطح جامعه دیگه، مشکلی نداره که دین. خب شما نگاه کنید به این دین دنیا نظر میکنه، میگه شما قرآن رو میخوای به من عرضه کنی بگی جواب همه چی توش هست، از تو میپرسم نمیتونی جواب بدی. میگه قرآن آمده که حقیقت رو به ما بگه، راه هدایت رو به ما بگه. میگه شما مسلمونا با قرآن دارین تو سر کله هم میزنین. این شبهاتی که ساخته میشه مال همین دینیه که ساخته شده، دین الهی که این شبه ها روش سوار نمیشه که. یکی از چیزهایی که ما در مورد آیات قرآن باید فکر کنیم همیشه اینه، خدای من در قرآن میاد یک سنت هایی رو که در امت های پیشین بوده بیان میکنه، خدای من میاد در قرآن داستان میگه، داستان های کوتاه بلند، داستان حضرت یوسف، حضرت نوح، حضرت ابراهیم علیهم السلام، داستان اصحاب کهف، موسی و خضر، اصحاب فیل، خیلی داستان تو قرآن هست، داستانایی که اسامی شخصیتاش معلومه بعضیاش معلوم نیست. اینا رو برای چی میگه؟ مگه قرآن کتاب قصه است که قصه بگه شما نتیجه اخلاقی بگیرید؟ اگه کتاب قصه است خب این جوونا بلدن برن کتابای قصه بهتر پیدا کنن بخونن. اگه قرآن میخواد داستان بگه، خب ما داستان حضرت یوسف رو تو فیلم بهتر میتونیم حس کنیم و دنبال کنیم تا آیاتی که یه دفعه وسط داستان خدا صحنه رو ول میکنه میره و دیگه هم سراغش نمیاد. اینه واقعا قرآن. خدا میخواسته بگه یه عده آمدن با حضرت ابراهیم اینجوری گفتن، حضرت ابراهیم اونطور گفت، بعد خلاصه کار بالا گرفت و اومدن حضرت ابراهیم علیه السلام رو بسوزونن و انداختن تو آتش و نسوخت. ما گفتیم ای آتش سرد باش. عجب چه داستانی. برای چی گفت خدا اینو به من؟ برای چی گفت به امت اسلام اینا رو؟ داستان بنی اسرائیل رو به امت اسلام برای چی میگه خدا؟ میگه خدا قصه گوه. خب این همون مصیبتیه که تو اون دینی که ساختن برای ما ایجاد میشه. صد بارم داستان اصحاب فیل رو بخونی باید هی تکرار کنی، هی باید اینو تفسیر کنی. صد بارم داستانایی که تو قرآن از انبیا بخونی باید همین کار رو بکنی. کیست آن کسی که علم کتاب را دارد، علم قرآن را دارد؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کجاست آن که علم قرآن نزد اوست و آیات قرآن بینات است در سینه او، روشن است؟ کجاست او که یک کلمه بگه، یک جمله بگه، یک اشاره بکنه، شما یک دنیا براتون باز بشه؟ کجاست او؟ داستان حضرت نوح رو بخون، صدها بار بخون. وقتی پیامبرت آمد به تو گفت مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، حالا میفهمی اوه داستان این سفینه نوح چی بوده. حالا یه بار دیگه از اول تلاوت کن این داستان رو، این قصه رو. قصه در قرآن به معنی پیگیری یک واقعه است، به دنبال آوردن، به دنبال بردن، ایناست معناش. حالا پیگیری کن، حالا داستان کشتی نوح را بخوان. اگر داستان حضرت ابراهیم را خواندی، دیدی ابراهیم را در آتش انداختند نسوخت، بعد بخون که فرمود و ان من شیعتهی لابراهیم. خواستیم بهتون نشون بدیم شیعه رو بندازن تو آتش نمیسوزه. این خواستیم بهت نشون بدیم. دیدی یکیشه ها، هزاران مطلب داره. کی باید اینو بگه؟ امام علیه السلام. کلیدها دست اوست، علم قرآن نزد اوست و او البته بخیل نیست. امام علیه السلام موقعی که اصحابشون هستن میگن من کسی رو پیدا نمی کنم بتونه اینها رو حمل کنه من بهش بگم. الان که دیگه هیچ. حضرت می فرماین که اگر شما دهانتون بسته بود میتونستین خودتون رو کنترل کنین. من برای شما اسرار رو میگفتم، مشکل ما این. و هدایت الهیه به امام علیه السلام نیاز به ارتباط جسمانی ندارد. غیبت را بهانه کنید، بگید امام زمان غایبه من چیکار کنم، امام زمان غایبه من چیکار کنم، اینا بهانه است. در موضوع غیبت امام زمان علیه السلام و اینکه آیا در زمان غیبت امام زمان علیه السلام میشه با ایشون ارتباط داشت یا نه، اگه لازم بود توفیق بود یه شب گفتگو میکنیم. ولی بدانید قرآن به شما، به بنده عرض میکنم، به بنده میگه قرآن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. من فکرم نمی کنم، خب قرآن داره من دستور میده دیگه، میگه رابطو و نمیدونم با کی، بعد ترجمه میکنم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. خب که چی بشه اون وقت؟ فرمود رابطو مع المهدی، باش ارتباط برقرار کنی، رابطه بگیری. خب معناش اینه که او رابطه پذیره. بله او رابطه پذیره، او رفیقه، اون انیسه، اون برادره، اون میپذیره. من نمیرم سراغش. توفیق داشته باشیم یکی از اون آیاتی که ائمه علیهم السلام از اون آیه رمزگشایی کردن و امشب تلاوت کنیم و از همین آیه وارد بحثمون بشیم. حضرت فرمودن که کسی که قرآن رو به رأی و نظر خودش تفسیر بکنه، ولو اینکه این تفسیرش اصابت به واقع بکنه، یعنی دست بر قضا درست دراد، این آدم خطا کرده. این خطا مربوط به روشه، مربوط به نتیجه نیست. به ما روش رو یاد دادن، گفتن ببخشید این کلام کیه شما میخونید؟ میگیم کلام خدا. میگیم آقا این خدایی که کلام کلام اوست، این صاحبش زنده است یا چلش هم گذشته و سال گرفتن؟ میگیم آقا یعنی چی کلام خداست، صاحب داره. میگه میتونیم به چیزی ببندیم از خودمون؟ میگه نه آقا مجاز نیستی، به کلام هیچ کی نمیتونی ببندی از جمله به خدا. میگه پس چی کار کنیم؟ میگم یعنی چی کار کنید؟ خب این همه کارهای دیگه، برین کارهای دیگر رو بکنید. میگه مجبورین حتما کلامی که صاحب داره و خودش میداند چه. گفتم شما رو مگه دنبال کردن این کارو بکنید؟ پس چی کار کنیم؟ خب این همه کار هست، خب کارهای دیگه. نه من یه جوری باید سر از این قرآن درارم. خب درار، خدام دوست داره، امام زمانم دوست داره، بیا تو میدون به قاعدش برو سر درار. کسی نمیگه از قرآن کسی چیزی نمیفهمه. چه همچی حرفی میزنه؟ هر کس بگه قرآن مبهمه هم خودشو هلاک کرده هم دیگران هلاک کرده. قرآن مبهم نی، قرآن نوره. منتها قاعدشو رسول خدا فرموده و حدیثم حدیث متواتر، سنیام نقل کردن. ما این تمسکتون به هما لن تزلو بعدی ابدا. اگر به این هر دو تمسک جستید گمراه نمی شوید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابن زیاد سر حسین علیه السلام را فرستاد در کوچه های کوفه و در میان قبائل بگردانند. زید ابن ارقم روایت می کند که آن سر مقدس که بر نیزه بود بر من گذشت، من در غرفه و بالا خانه خود نشسته بودم، چون برابر من رسید شنیدم که این آیه را می خواند: ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، گمان کردی که این داستان اصحاب کهف و رقیم، گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بودن، از عجایب آیات ما بودن. پس به خدا از هراس موی تنم راست شد، ندا کردم به خدا ای پسر رسول خدا، داستان سر تو شگفت‌تر و حیرت انگیز تر است. ابی مخنف حکایت آمدن نقل میکنه داستان رو، بعد میگه دوباره در یه نقل دیگه: سرهای منور و عیال آن جناب را آوردند تا به باب بنی خزیمه رسیدند، در آنجا مدتی اسرا را نگاه داشتند. سر پرخون سید مظلومان بر نیزه بلندی بود، دیدم لبهای مبارکش حرکت می کرد، چون گوش دادم سوره کهف می خواند. به این آیه رسید: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. سهل گوید گریستم، عرض کردم ای مولا، امر تو عجیب تر و عظیم تر است. باز در نقل دیگری، باز به تو طریق دیگری نقل میکنه: به خدا سوگند که در دمشق سر مبارک امام حسین علیه السلام را بر سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن جناب سوره کهف میخواندند، چون به این آیه رسیدند: هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. به قدرت خداوند سر سید الشهدا به سخن آمد و به زبان فصیح گفت: امر من از قصه اصحاب کهف عجیب تر است. پاورقی می نویسه که منابع تکلم سر شریف امام حسین علیه السلام در دمشق، منابعشو می نویسه، یکیش احقاق الحق، یکیش تاریخ دمشق، یعنی هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. واقعا حالا از شما می پرسیم کی بود میگفت ما امام زمان نداریم، امام زمانمون غایبه؟ خب حالا به شما که گفتن امام حسین علیه السلام این آیه رو تلاوت میکرد، نپرسیدی تا به حال چرا امام حسین علیه السلام سوره کهف رو میخواند؟ قضیه اصحاب کهف به امام حسین چه ربطی داره؟ سر مطهر چرا میفرماید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا؟ چرا؟ انشالله خدا مدد بده به عنایت امام زمان علیه السلام. چند تا نکته در داستان اصحاب کهف و نسبت اون با سید الشهدا علیه السلام و این آیه انشالله بتونیم ما هم گفتگو بکنیم انشاءالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اصحاب کهف و رقیم در تفاسیر بعضی معتقدند دو تا گروه بودن، سرنوشتی شبیه هم داشتن، اما ظاهراً قول دیگری که هست بیشتر اونو پسندیدن که رقیم به خاطر اینکه این داستان اینها در روی غار نوشته شده، رقم خورده و مرقومه، به این خاطر اصحاب رقیمن و چون داخل اون کهفه داستان در اونجا اتفاق افتاده در درون غار میشه اصحاب کهف. لذا هم حسبت ان اصحاب کهف و رقیم میگن یک گروه هن. به هر تقدیر اگر دو گروه هم باشن سرنوشتشون مشابهه و اون که قرآن فرموده داستان اصحاب کهفه. خب ارتباط این داستان به سید و شهدا علیه السلام چیست؟ هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این کلید برای فهم داستان اصحاب کهف که چه اتفاقی بیفته که بفهمی قرآن زنده است، تازه است و برای امروز من و شما حرف داره. قرآن زنده است، تازه است، برای امروز من و شما حرف داره، منتها به بیان امام علیه السلام، به تلاوت او، به تبیین او که او تالی کتاب و ترجمان است. اصحاب کهف کیا بودن؟ انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اینها تو ترجمه لغت ما میگیم اینها جوانانی بودن، جوان مردانی بودن که آمنو برب بهم، ایمان آوردن به پروردگارشون و زدناهم هدا، ما هدایت رو در اونها زیاد کردیم. خب بریم ببینیم اینا کیا بودن، چه سالی بودن، پادشاهشون کی بود، چندا بودن، اسماشون چی بود، چجوری زندگی میکردن، مسئولیت داشتن، نداشتن. خدای من میگه کجا داری میری؟ من اینا رو نمیخواستم بهت بگم. خب میخواستم که میگفتم که بلا تشبیه این دوربینی که من انداختم رو داستان اصحاب کهف، این اصلا اونجا رو نگرفته، اصلا مهم نیست بدونی اسم پادشاهش کیه، چند تا بودن، اسمشون چی بوده، منطقشون کجا بوده، اخیراً کشف کردن اونجا بوده، قبلاً کشف شده بود اونجا بوده. ولش کن این حرفا رو، بیا من برات ببین چی میگم. خدای من که در قرآن قصه میگوید، نه به تعبیر قصه ما، سرگذشت بعضی از اقوام رو به شیوه خاص میگه و بعضی صحنه رو نشون میده به من. میخواد بگه حواست به اینایی باشه که میگم، کجا داری میری، به چه دردت میخوره، یه دقیقه گوش کن چی میگم. اینا چی بودن خدا؟ اینا یه سری جوان بودن، یه سری جوان مرد بودن، به خدا ایمان آوردن. خب چی شد بعد؟ اون حقیقت مطلب رو بگیر. تو اگه بری ببینی کدوم سال بودن، کدوم قبیله بودن، کدوم پادشاه بوده، ظلمش چی بوده، همه ذهنت میره اونجا. نه نه گوش کن، مال امروز داستان، مال سال 60 هجریه. قرآن که نمرده که. حضرت فرمودن اگه شما قرآن رو اینجور معنا کنید که هر آیه در شأن نزول خودش باید معنا بشه و از اونجا تکون نخوره، یه قرآن مرده. قرآن فقط داره ابولهب رو میگه، تمام، مرد، پناه بر خدا. داستان اصحاب کهف اینه که یه عده‌ای که میخواستن مؤمن باشن، با ایمان زندگی کنن، در یه دوره ای که نمیشده با ایمان زندگی کنن، امام علیه السلام تبیین کردن این قسمت رو نمیخواستن، پادشاهی بوده، مشرک بوده، هرچی، اینا بالاخره خواستن از این دیار خارج بشن، نجات پیدا کنن. خب میزنن از اون دیار میان بیرون. مثلا ما میگیم میرن تو کوه دیگه، میرن تو دشت، یه جایی میرن دیگه، فرار میکنن. قرآن کریم میفرماید و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الی الکهف. قبلشو معنا نمی کنم، فقط این قسمتشو معنا می کنم. فاعوا الی الکهف، پس به غار پناه گیرید، به غار پناه بیاورید. این غار یه غار ناشناس بوده؟ نه نه، الف لام داره، فاعوا الی الکهف. چه ویژگی داشته این غار؟ ویژگیاشو انشالله میگیم. هر ویژگی که داشته که انشالله میگیم اینه که بابا این غار برای شما پناهه، برین اونجا. آخه تو غار نه غذایی، نه بساط زندگی. آخه آدم احتیاج به هزار و یه چیز پیدا میکنه میخواد زندگی کنه. برین تو غار. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. برین تو غار، کاری به این کار نداشته باشی. میرن تو این غار، چند سال تو اون غارن؟ خودشون که متوجه نمیشن که. قرآن میگه 309 سال. هیچی، هستن دیگه، خوب، زنده، سلامت. بله بله. خب این کهف چیه؟ خدا میخواد کهف رو بگه که چی به من بگه؟ میخواد بگه من برم کوه نوردی؟ میخواد غار رو تو طبیعت نشون بده؟ چی میخواد بگه؟ اگه دست من و شما بیفته احتمالا از این حرفا میزنیم، ولی وقتی میری سراغ امام علیه السلام میفرماید امام کهف حسین است، امام پناهگاه ایمن محکم و مطمئن. اگه اونجا اصحاب کهف رو نشون میده که به اونها میگه فعو الال کهف، بعد پیغمبر کهف رو معرفی میکنه، ائمه کهف رو معرفی میکنن که این کهف حسین، این پناه مطمئن محکم و ماندگار کیست، که انشاءالله روایتشو میخونیم، امام علیه السلام. امام علیه السلام امیر المؤمنین کهف حسینه. من میخوام بهش پناه بیارم. یا امیر المؤمنین پناه به من میدی؟ بیا پناه به من بیا. چون تعبیر مشابه کهف در مورد امام در پناه دادن فلکه، کشتیه. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اینجا نشستی؟ درسته؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. تا اینجا نشستی با خیلی راحت بشی. برای چی داستان نوح رو میگه؟ کشتی نوح برای چی میگه؟ اصحاب کهف و غار رو برای چی میگه؟ خدا نمیخواد یه اتفاقی که افتاده، یه کاری تو خلقت کرده به رخ من و شما بکشه، بعد بگه دیدین، دیدین اصحاب کهف چه اتفاقی افتاد، براشون همین تموم شد. خدا این کارو میخواد بکنه؟ میخواد بگه من تو خلقت یه برگ خلق کردم، یه درخت خلق کردم، یه خورشید خلق کردم؟ خدا میخواد این کارو بکنه؟ خدا اومد گفت اصحاب کهف من اینجور نجاتشون دادم، اونایی که سوار کشتی شدن اینجور نجاتشون دادن، برای چی اینا رو میگه؟ اینو امام میتونه رمزگشایی کنه. سفینه نجات ما ایم. کهف حسین ما ایم. آقا هر کس به شما پناه بیاره پناهش میدیم؟ بله، هر کس به ما پناه بیاره پناه میدیم. هر کس پناهش میدیم. شما شنیدین دو تاریخ در خانه ائمه رو بزنن، در بروی کسی باز نکنن، شنیدین؟ نه. شنیدید حاجتمند حاجتشو ارائه کنه، حضرت میگن تو کی هستی؟ شیعه مایی؟ دشمن مایی؟ چنین چیزی دیدین بپرسن؟ نه. البته خدا کنه ما از اونایی نباشیم بیام دم در در بزنیم، حاجتمونو بگیریم و بریم، بگیم ما اومده بودیم فقط حاجتمونو بگیریم، با شما کاری نداریم. نه نه، انشاءالله ما از اون گروه نیستیم. این کهف چه ویژگی داره و این سفینه چه ویژگی داره که نجات تضمینی و قطعی است؟ ما نمیدونیم چه ویژگی داره، نمیدونیم، ولی این چیزیست که خدا رقم زده. چند نفر رو میپذیرید؟ ما تعداد تعیین نمی کنیم. پناه آورندگان به سوی شما چه کسانی باشن فرق نمی کنه. آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، آمده بود سوال کنه، یکی از اصحاب گفت آقا این که آمده میخواد یه بلایی سر شما بیاراد. گفت نه، اومده میخوام قرآن بخونید، بر من از قرآن بگید، بذارید بیاد. شما اگر تو تاریخ جایی رو دیدین کسی در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو زد بروش باز نکردن، بیان بگین به من، آدرس بدین. بروی همه باز شد در، بروی خلیفه دوم هم باز شد در، بروی همه باز شد و همه حاجتشون از این خانه گرفتن، حتی اونهایی که دنبال امیرالمؤمنین بودن اونا هم گرفتن امیرالمؤمنین. حالا امشب چه شبیه؟ مولای ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرسه. حالا در میانه راه که حضرت داستان دارن، صحبت ها کردن و اینها، ورود آن جناب به کربلا روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری بود. آن حضرت وارد کربلا شدن، فرمودن نام این زمین چیست؟ حضرت نمیدونه؟ چرا میدونه؟ میپرسه که جواب بدن، که تو تاریخ بنویسن، که کسی بعدن انکارش نکنه. نام این زمین چیست؟ عرضه داشتن کربلا. حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدا به تو پناه میبرم از اندوه و بلا، هادا موضع و کرب و بلا. فرمایش حضرت دیگه، دارن فرمایش میکنن. کیا دارن این جملاتو میشنون؟ همه دارن میشنون، همه، بزرگ و کوچیک، همه، هست علی اکبر، هست قاسم، بریم پایین تر، دختر 3 ساله، همه میشن. خب بابا اگه اینجا موضع کرم و بلاست، خب چرا اینجا ما رو پیاده میکنی؟ عزیزم بیام پایین، میخوام اون کف حسین رو بسازیم، بیام پایین. یه دی آخر الزمان میخوان صدا بزنن، میگن المستغاث و بکه یا صاحب الزمان، میخوان جواب بگیرن، بیاین بیاین پایین، میخوام این قار رو اینجا بسازیم، این کهف حسین، این سفینه نجات رو میخوام بسازیم، بیاین بارتون رو بندازیم. نمیدونم زبان حال میگن بابا همه وسایل بیاریم یا وسایل ضروری رو؟ نه بابا همه رو بیارین پایین. چقدر میمونیم بابا؟ معلوم نیست. بابا قنداقه علی اصغرم بیاریم؟ بیار بابا، اونم بیار. حاضر موزه و کربن و بلا. گفت وقتی امام حسین علیه السلام مصیبت رو پذیرفت، حضرت صدیق گفتن چی در از قبل این خدا نصیب ما میشه؟ از دعا تحت قبته، از شفافی تربته، شفاعت من و تو. انزلوها هنا محط رحالنا و مسفك دماءنا و هنا محل قبورنا. به هادا حدثنی جدی رسول الله. حضرت فرمودن بیاین پایین، دیگه از اینجا ما تکون نمیخوریم، اینجا منزل آخرمونه، منزل آخرمونه، ما میمانیم. اونایی که از ما دل نمی کندن ولو به لحظه ای، اونا مجبورن ما رو بذارن برن. آره، حضرت زینب باید بره، حضرت رقیه باید بره، همه مردا اینجا میمونن، حضرت علی اصغرم جز مردا اینجا میمونه. اللهم انا اطرت و نبیک محمد. ای خدا، ما خاندان پیغمبر توییم. ای ابراهیم نبی، زن و بچه تو گذاشتی بیابون، میرفتی نگاه میکردی، بعدم برگشتی به خدا گفتی خدایا وجعل افئدت الناس تهوی الیهم. خدا آخه من اینا رو اینجا گذاشتم دارم میرم، یه کار کن مردم میل کنن بیان دور و بر اینا، شلوغ شه اینا تنهایی تو این بیابون چی کار کنن؟ ابراهیم بیا نگاه کن پسر پیغمبر رو. ابراهیم بچت پا کوبید به زمین، بلافاصله براش آب جوشید. ابراهیم همسر تو هفت بار این ور اون ور رفت، بیا ببین زینب چند بار، بیا ببین پای بچه ها چی شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.